اینها میخوان دیده بشن به عنوان تاجر نقدفروشی که همه دارایی ها رو در اختیار داره و منتظره که مشتری بدهکار قدم دیگری برداره.
آقای علیزاده، قاعدتاً جمهوری اسلامی نمیخواد دستی دستی خودش رو از قدرت ساقط کنه و در 4 دهه گذشته هم دیدیم که هر بار به لبه پرتگاه رسیده، به نوعی با سیاست سازش و نرمش خودش رو از پرتگاه دور کرده. چرا الان باید انتخابی بکنه که بخواد در این پرتگاه سقوط کنه؟ شاید جمهوری اسلامی تحلیل درستی از اوضاع داره و فکر میکنه حتی در صورت انتقام سخت از آمریکا، با وجودی که آقای ترامپ میگه پاسخ سختی میده، باز هم در پرتگاه سقوط نمیکنه. اینطوره به نظر شما؟
ببینید، من میتونم اینطور توضیح بدم که اگر شاخ و برگ ها رو همه بزنیم، الان رسانه های داخل ایران و تبلیغات بسیار زیادی هستش که اون انتقام سخت رو میگیریم، دیگه پر شده این ها رو. وقتی که این شاخ و برگا رو بگذاریم، برسیم به اون تنه اوریان، ببینیم اون تنه اوریان چیزی نیست جز بیانیه شورای عالی امنیت ملی ایران که با حضور شخص آقای خامنه ای برقرار شد و بیانیه محصل بیرون آمد. بیانیه که از نگاه آقای حسین شریعت مداری خیلی قوت قدرت نداشته، یعنی شما در اونجا بله نداشته. پس بنابر این پاسخ شما رو من اینچنین میبینم که ببینید، ایران کشوری جنگ دیده، رهبران یعنی نظامیان ایران هزار ایراد به اونها اگه شما بگیرید که نمیدونم دست در خون مردم داشتن، چه داشتن، در جنگ آزموده شدن اونها احدی تردید ندارد. یعنی از برجسته‌ترین فرماندهان جنگ دیده، میدان دیده شما در ایران پیدا میکنید، در جای دیگه کمتر میشونه به این اندازه پیدا بکنید. خب وقتی که اونها متناسب قدرت خود، در متناسب قدرت نظامی خودشون با آمریکا رو میدانند در جنگ متعارف، پس هرگز وارد این اقدام نخواهند شد. به گواه 40 سال گذشته که شما دیدید هواپیمای مسافر برای آمریکا زد، گفتن تلافی میکنیم، کشتی ها، بحث ناوبری ها و دسته های بسیار زیاد بشین. اما نکته بسیار مهم پررنگی که من میبینم و رو این مسئله میتوانم بگم که اقدام ایران چه خواهد بود، مسئله اقدامات ایذایی کلافه کننده است که ایران از این بس در سطح، نمیخوام بگم حتی خاورمیانه، نمیخوام بگم در کشورهای همسایه، در بسیاری جاها جمهوری اسلامی دست به این اقدامات ایذایی کلافه کننده. این کلمه کلافه کننده رو من نمیگم، یکی از تحلیلگرای بزرگ و برجسته آمریکایی گفته بود دیگه ما کلافه شدیم از دست ایران که هر جا میریم میبینیم که این دسته وجود داره. این قدرت ایذایی که ایران داره، نمونهش هم این که الان شما میبینید در کشورهای منطقه پخش هستن. ببینید این که پارلمان عراق به هر حال ولو با حضور شیعیان، ما دیدیم سنی ها نبودن، کردها نبودن، میان این قطعنامه ای رو ثابت کنن که آقای عراق شما اینجا گفت کدوم آمریکا، آمریکایی که خون جوانانش در این عراق ریخته شد و پول آمریکا در اینجا مصرف شد تا آقای صدام حسین حذف بشه. حالا بهش میگن که دیگه ما را به خیلی تو امید نیست، شرمندگان برو که هم خودت آسیب نبینی هم ما آسیب نبینیم. ببینید اینها ضربه های حیثیتی هست. من تصور میکنم که آقای از گفته آقای یک توییت آقای پومپئو میشود استفاده کرد که اونها درک کاملی از تحولات نداشتن. وقتی که آقای سلیمانی حذف شد و حذف فیزیکی شد و اون توییتی رو فرستاد که در اونجا یه مجموعه کوچکی از عراقی ها آمدن شادی کردن، گفت ها دیدید این هستش، من فکر میکنم او این استنباط رو نداشتش که میتوانه یک حذف آقای سلیمانی یک اتحاد بزرگی رو در حتی ملی پرستان ایران ایجاد کنه. شما نگاه کنید آقای اردشیر زاهدی، آقای داماد شاهنشاهیانور، الان داره میاد از آقای قاسم سلیمانی دفاع میکنه، مرزهای ایران رو حمایت کرده. آقای کروبی در حصر از آقای قاسم سلیمانی به عنوان کسی که مرزهای ایران رو، نه بحث یعنی آقای مثلا چیز آقای زاهدی عقاید مذهبی و ولایت مداری آقای سلیمانی رو که نیومده حمایت کنه.
این بحث مطرح هست در هر
دولت آبادی رو شما میبینید و دیگران. من فکر میکنم که اتحاد ملی که ایجاد شده رو آمریکا محاسبه نکرده.
بله، این اتحاد ملی که شما بهش اشاره میکنید، البته این بحث مطرح هست در روزهای گذشته که به نوعی شاید حتی ایران منتفع شده از این حمله و شرایطی که بعد از آبان ماه باهاش روبرو بود، چند پارگی که در جامعه به وجود آمده بود، این به نوعی ترمیم شده. آقای تقی‌زاده، شما با این موافق هستید که به نوعی این اتفاقی که افتاد، مرگ آقای قاسم سلیمانی، به نوعی حتی به جمهوری اسلامی کمک کرد در این شرایط؟
به هیچ وجه وضعیت روی صحنه برای جمهوری اسلامی کمترین تغییری نکرده. وقتی آقای خامنه‌ای و حسن روحانی دور هم جمع میشن، میبینن که درآمدهای دولت کمتر از ماه پیشه و مطالباتی که مردم از دولت دارن بیشتر از ماه پیش. به این علت وضعیت اقتصادی حکومت به همین صورت اسفبار باقی میمونه و وضعیت سیاسی بعد از اینکه این نمایش خیابانی جمع شدن برای تشییع جنازه و غیره تمام خواهد شد، فراموش میشه و مردم داخل کشور به دنبال تامین روزانه زندگی خودشون و مشکلاتشون هستند. و کسانی که در نتیجه همین آخرین تحولاتی که در ماه آذر بوده و صدها نفر کشته شدن به دست همین حکومت و هزاران نفر که هنوز عزادار این مراسم هستن، عزای خودشون رو به دل خواهند دید. من واقعا این رو اعتراف میکنم، از ناراحت بودن کسی خوشحال نمیشم، ولی امروز وقتی علی خامنه‌ای گریه میکرد، انتظارم این بود که حداقل درد مادرهایی رو که سپاه پاسداران، یعنی حکومتی که این نظام رو اداره میکنه و آقای قاسم سلیمانی نماد اون شده، درد این مردم رو بفهمه. این سپاهی ها و نیروهای انتظامی این حکومت هستند که مردم بیگناه تو خیابون خونشون رو میریزن. مشکل نیست حکومتی که همه امکانات مملکت در اختیار داره برای یک نمایش خیابانی چند هزار نفر یا بیشتر رو جمع بکنه و نمایش اتحاد ملی بده. و اگر ابلهان پیر شده مثل آقای زاهدی کاش بود و توضیح میداد.
خب به هر حال آقای تقی‌زاده، باید اینو در نظر بگیریم که چهره هایی که اصلا امکان وجود نداشت تو این مقطع، اونها رو در صف همراهی با حاکمیت و یا همراهی و همدلی با اتفاقی که افتاده ببینیم، الان میبینیم. این رو چطور میشه توضیح داد؟ چهرهایی مثل محمود دولت آبادی یا چهرهای بسیاری به هر حال الان همداستان شدن، به نوعی همراه و همدل شدن با اتفاقی که افتاده و نمایی که ما ببینیم حتی در شبکه‌های اجتماعی، این در واقع دعوا و این دوپارگی که وجود داره، از یک سو داره نشون میده که عده زیادی، طیف خاصی در واقع همداستان شدن در همدردی با اتفاقی که افتاده.
شما با رسانه‌های اجتماعی از نزدیک آشنا هستید، شما واکنش‌های مردم رو موافق و مخالف دیدید، ولی این طبیعت هر حکومت اقتدارگراست، حکومت غیر دموکراتیک، که از چهره های شناخته شده برای پشتیبانی خودش سوء استفاده بکنه و رفتن به در منزل نویسنده‌ای که حالا به هر علتی نیازمنده و این نیاز رو دولت براش برآورده میکنه، و یا فرد سیاستمدار پیشینی که با حکومت سابق خودش، با بازماندگان حکومت سابق خودش اختلاف سیاسی پیدا کرده و این وسیله‌ای برای حمایت از جمهوری اسلامی شده، بمب اتمی رو هم برای ساختن در ایران ازش حمایت میکنه، حالا در پشتیبانی از جمهوری اسلامی نکوهش کنه، مثلا قتل قاسم سلیمانی رو. ولی همین آقای نویسنده‌ای که اعلام میکنه مرزهای داعش رو از مرزهای ایران دور کردن، آیا این خفت و خاری نیست که حکومتی بعد از 40 سال از یک گروه تروریستی در مرزهای خودش بترسه و فکر کنه که یک کسی این ترس رو از میان برده؟ آیا یک قدرت منطقه‌ای که باید ثبات منطقه رو ایجاد بکنه در مقابل یک گروه مثل داعش با چند تروریست احساس ترس بکنه؟ اینها ضعف حکومت و استدلالی هم که صورت میگیره در توجیه پیروزی های آقای قاسم سلیمانی توجیهات درستی نیست. برای خودم نمیگن کدام پیروزی در میدان رو مشخصا قاسم سلیمانی به دست آورده.
آقای علیزاده، بپردازیم به این بخش از صحبت‌های آقای دونالد ترامپ که یک بار دیگه دوباره تکرار کردن، ازشون پرسیدن در مورد 52 هدفی که گفته بودن در ایران به اونها حمله خواهند کرد و قبلا گفته بودن بخشی از این اهداف میتونه پایگاه‌های فرهنگی یا مراکز فرهنگی باشه. یک بار دیگه گفتن که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته شهروندان آمریکایی رو کشته، به منافع آمریکا ضربه زده، به سربازان آمریکایی به بمب‌های کنار جاده اشاره کرد و اینکه چرا آمریکا این کار رو در به تلافی انجام نده. در مورد این اشارهشون که به هر حال واکنش‌های منفی هم بین تعداد زیادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی داشته، کاربران ایرانی، شما چه تحلیلی دارید؟ چرا آقای ترامپ یک بار دیگه این موضوع رو تأکید کردن اگرچه خیلی ها هم معتقدن، عده‌ای هم معتقدن که من و نیت خوانی میکنن و میگن که منظور آقای ترامپ از مراکز فرهنگی آنچه که ما به عنوان پاسارگاد یا اماکنی مشابه اون میشناسیم نیست؟
خب قبل از اینکه من به این پرسش شما بازم، من یک تعریضی داشته باشم به پرسش قبلی، که امکان داره یه نفر شخصی بخواد بگه که مثلا آقای اردشیر زاهدی آدم پیر خرفتیه، یا آقای نمیدونم آقای دولت آبادی پیر.
البته اجازه بدید که ما با این الفاظ این دوستان رو خطاب نکنیم چون اینجا حضور ندارن آقای علیزاده، و اجازه بدید که فقط به تحلیل واکنش ها بپردازیم. بله میفرمودید.
بله میخواستم اینو بگم که ببینید، وقتی ما میبینیم که در سطح دنیا، در پرسش شما وقتی میگیم در سطح دنیا از این همه کشور، از این همه متحدین ایالات متحده، شما جز از نتانیاهو فرد دیگری رو پیدا نکردید که بیاد بگید که تحسین کنه و تمجید کنه حذف فیزیکی سلیمانی رو، که حتی آقای جانسون که به تصریح گفت آقای سلیمانی برای ما بسیار زحمت ها درست کرده، اما هرگز وارد یک دوره حوزش نقض حقوقی نشده که شما بروید با هواپیما در کشور دوست.
البته آقای علیزاده، فقط آقای نتانیاهو نبودن، در انگلیس و در برخی دیگر از کشورهای اروپایی اگرچه همراهی نشده، اما خیلی هم موضع مخالفی گرفته نشده.
درصد عبارت من واضح هستش، در این گفتم آقا تنها کسی که تحسین و تمجید کرد آقای نتانیاهو بود. آقای جانسون هم یا مقامات اروپایی هم اگرچه همدل هستن با آنچه که آقای سلیمانی، همدل هستن با آقای ترامپ در خصوص فعالیت ها و کارهای ایزایی که سلیمانی میگه، اما این روش اقدام رو غلط میدونستن. برگردم به پرسش شما.
بله، به موضوعی که حمله به اماکن فرهنگی.
بله، آقای ترامپ در باره مسائل فرهنگی. ببینید، من یک مرتبه یک توصیفی کردم در مورد جمهوری اسلامی. درکی که من از جمهوری اسلامی دارم این هست که نظامی است که به اصطلاح می شود نام اون رو گذاشتش نظام خودویرانگر. یعنی چی نظام خودویرانگر؟ مثل آدم معتادی که یه موقعی به خودش دست میزنه، خودش رو اذیت میکنه، خانوادهش از بین میبره، فرض خود زندگیش رو به آتش میکشه. ما شواهد بسیار داریم که این نظام آمده سرمایه های خودش رو از بین برده. الان من همون توصیف رو در مورد آقای ترامپ میکنم. ترامپ شده از یک رئیس جمهور خودویرانگر. یعنی ببینید، وقتی که رئیس جمهور ایالات متحده در باره بورکینافاسو حرف نمیزنیم، واژه دیسپروپورشنیت رو استفاده میکنی، یعنی اقدامات نامتناسب برای یک حمله. فرض کنید که ایرانی آمدن زدن یه پایگاه، شما زدن شما دوتا پایگاه اون رو میزنید. اما وقتی که شما میگویید که ما مراکز فرهنگی رو میزنیم، من دیدم بسیاری اومدن، نه مراکز فرهنگی مثلا یه حوزه علمیه رو میخوان بزنیم، نه اینکه پاسارگاد رو بزنیم. من میخوام بگم اصلا نه، شما یک کتابخونه ای که 50 تا توش کتابخونه است، 50 تا کتاب داره، عنوانش هستش مرکز فرهنگی، شما همین رو حمله بهش حمله بکنی، از نظر کنوانسیون، از نظر یونسکو، همون یونسکویی که ترامپ ازش خارج شده، این اقدام جنایت جنگی محسوب میشه. چه برسد به این که شما بخواد آثار فرهنگی ایران رو از بین ببرید، چه برسد بخواد پاسارگاد حمله بکنه. آقای ترامپ حتی در درون ایالات متحده نمیتواند اتحاد ایجاد کنه. امروز من خانم نانسی پلوسی میگه ما داریم اون رو محدودش میکنیم، وارد جنگ با ایران نشه.
خب
یعنی آقای ترامپ
اجازه بدید
اقدامات خودش رو تخریب نکنه ولی عملا داره اقدامات خودش رو تخریب میکنه.
خب اجازه بدید در همین مورد دیدگاه آقای تقی‌زاده رو هم جویا بشیم. آقای تقی‌زاده شما چی فکر میکنید؟
من تصور میکنم یکی از سهل‌انگاری های دونالد ترامپ بوده در نوشتن اون توییت، ولی چون مورد پرسش مستقیم قرار گرفت نخواست خیلی از اون قضیه عقب بیفته. اگر دیروز دیشب جمهوری اسلامی اعلام میکنه که ما دیگه تعهدات اتمی رو رعایت نمی کنیم، دیگه تعداد سنتریفیوژها رو هم با اون محدود